أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبو القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام و خوش آمد دارم خدمت بزرگواران. جلسه دیگه از سلسله مباحث پرسش و پاسخ در مباحث اعتقادی در خدمت عزیزان هستیم. جلسه قبل مبحثی که مطرح شد پیرامون عدل الهی بود، تقریبا میشه گفت که بحث شر ارادی رو مطرح کردیم و یا شر اخلاقی رو مطرح کردیم. ادامه بحثی مطرح شد در خصوص شر طبیعی، حالا شر طبیعی با عدالت ذات ربوبیت چگونه قابل جمعه. طرح پرسش یا شبه اینه که خب ما میبینیم که جمعی بیگناه سیلی اتفاق میفته، زلزله اتفاق میفته، آتش فشانی اتفاق میفته، بیماری وبا بوده قبلا، کرونا بوده اخیرا، اینا اتفاق میفته و جمع کثیری از دنیا میرن. حالا اینها این گونه هم نیست که همه بیگناه باشن، گاهی اوقات میشه مثلا یه بچه 2 ساله از بین میره، یا مثلا فرض کنین که جمعی هستن که آدمهای خوبی هم هستن، اینها از بین میرن، آدمهای بد هم از بین میرن. شب میخوابن، صبح بلند میشن، میبینن مثلا 20,000 نفر تو زلزله اینها زیر آوار موندن و کشته شدن. خب این زلزله وقتی نگاه میکنی که اینها هیچ کدومشون علاقه من نبودن، که کاری نکردن که حالا از لحاظ زمین شناسی که این زلزله رو به وجود بیارن، یعنی آتش فشان رو به وجود بیارن، یعنی امور طبیعی بوده که اصلا خارج بوده از دست بشر. و چون ذات ربوبیت این کره زمین رو خلق کرده و جهات مختلفی که نسبت به این عالم هست، خب همچنان که سکون و مستولی کرده بر زمین، بحث زلزله هم مطرح شده، بحث آتش فشان هم مطرح شده، بحث بیماری هایی که جمعیت بسیاری رو از بین می برده. مثلا در تاریخ هستش می گفت یک روستایی یک شهری وبا می گرفتن، همه این شهر می مردن، همه این شهر تا اون می گرفتن، همه این شهر می مردن، سل می گرفتن، جمعیت زیادی از دنیا می رفتن. خب اینها چطور میشه؟ اینجا نشون میده که بالاخره خدا اینجا عدالت رو برقرار نکرده. چون اگه بنا باشه عدالت برقرار بشه، خب یه وقت توجیه داره یک آدم ظالم و جانی و یک آدمی که مشکل داره بخوای به سزای عملش بنشانی، خب عذابی بر سر این بیاد. اما مثلا جمعیت بسیاری از این کودکان، افراد بیگناه، اینا باید چی باید از بین برن؟ یا مثلا فرض بکنید که خلقت ها ناقص میشه، بیماری هستش که طرف با این بیماری به دنیا میادش، با این نقص عضو به دنیا میاد، مفلوجه، کوره، نابینا و کوره، یا مثلا فرض کنید که نمیشنوه، کره، یا یه بیماری داره که به یک وقت، یا عقب افتاده ذهنیه، مورد تمسخر قرار میگیره، چی زندگیه برای فرد بخواد در نظر بگیر. خب اینها اون فرد که مقصر نبوده، که طبیعت ظاهر رو که نگاه میکنیم و شما میگه خدا عادله. خب اگر چنانچه خدا عادله، این تبعیض ها، این تفاوت ها، این نواقص، این ایجاد مشکلات، این عامل کشته شدن ها، سلب حیات و خوشبختی کردن ها، تمام اینها در ارتباط با غیر انسانه و در ارتباط با همین خلقتیه که انجام گرفته. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا این طبیعت اینطوری بوده، خب آقا این خدا این طبیعت رو کی ایجاد کرده؟ خود خدا ایجاد کرده. خب این خدا میومد طبیعت رو درست مقدر میکرد، درست ایجاد میکرد. پس ممکنه که این خدایی که شما میگی اگر نمیتونسته عاجزه، نمیدونسته جاهله، میخواسته همینطور دل بخواهی کاری رو بکنه، حکیم نیست. از هر جهتش که مطرح بکنیم اشکالاتی مطرح میشه. خب پس اصل شبهه رو فکر میکنم خوب من مطرح کردم. حالا اگه دوستان اضافه بر اینم دارن میتونن مطرح بکنن. من به نظرم اصل شبهه بد نبودش، خوب مطرح کردم. و همین یک قسمت فیلم رو میتونن دوستان خدا ناباور تختی بکنن، مثلا به عنوان یک شبهه خوبی تقریر بشه و چیز خوبی هم هستش.
حکم محاربه شما هم میگیرن.
بله حکم محاربه هم میگیرن و مشکل. خب حالا ببینین دو تا کار. اگه رفقا میخوان شبهه رو تشدید کنن در خدمتی، اگه تکرار حرفای منو میکنن که وقت نیستش، اگه چیز جدیدتری دارن ما در خدمت. اگه شبهه رو میخوان پاسخ بدن، میخوام اینم با همین نگاه خودتون هر پاسخی، یعنی هر زوری که میخوام بزنین، من چه کار میکنم؟ من میخوام مطالب شما رو رد بکنم. یعنی من کماکان فعلا در موضع شبهه هستم. رفقا که مسائل مطرح میکنم، من میخوام حرفای رفقا رو نقد بکنم، یا اگه نتونم نقد بکنم یه جنبندی میکنم. بالاخره
علی جواب.
من که جواب نمیدم، ایشون جواب داده.
حالا جواب بده یک بار، اشکال نداره. راه
دیگه من بر مطرح کردم چه جواب
نه. اگه میخوای شبهه رو تقویت بکنی، اگه چیزی دیگه هستش خیلی خوب اشکال نداره. خب
به عنوان یک نکته اگر بخوام بگم، به جای اینکه به نظرم، نظر شخصی، اگر بیایم مثلا این چیزایی که حالا پیرامون مسائلی که داریم راجع به عدل و خدا، به جای اینکه بیایم راجع به خدا، مثلا خدای واحد،
خدای ادیان،
خدای واحد مثلا صحبت کنیم راجبش، بیایم تکامل خدایان و اینکه هر کدوم از این خدایا چی گفتن راجبش رو حرف بزنیم. مثلا قبل از این که خدای مثلا واحد باشه، فلسفه‌ای که واسه اینجور بدایا می آوردن این بوده که یه خدای نیک هست، یه خدای بد هست، یه خدا هست، یه اهرمن هست. خب قبلش اینجوری بوده، اینجوری توجیه می شده دیگه. به نظرم تو این روند تکاملی خداها این قابل لمستره، این مشکلاتی که ما داریم می خوریم سر عدل و مرج.
آه یعنی شما میگی که این فرض هم میتونیم در نظر بگیریم که دوتا خدا در نظر بگیریم، یه خدای خیری، خدای شر. هرچی شره پای او خدای شره، هرچی خیره پای او خدای خیره. طبیعتا این عالم هم به وجود آوردن و قدرت هاشون هم در حال تساوی بود و خدا بودن دیگه، و خب بالاخره هیچ کدوم بر اون یکی نتونست غالب بشه. یعنی کلن شر مطلق باشه یا خیر مطلق باشه، لذا ممزوج شده خیر و شر با هم دیگه. یک نظریه ای هستش اتفاقا، هست اتفاقا این نظریه هستش. با ما سنویت هم مطرحه.
چرا رسیدم به خدا واحد؟
یه بحث دیگه هست.
بله یه بحث اینه که
من مطرح کردم برای اونم جواب هست.
یک دلیل اینه که میتونیم ما از طریق ادله یکتایی خداوند وارد بشیم، به خدای واحد برسیم. که نمیدونم در مورد یکتایی من صحبت کردم یا نه. خب پس یک جلسه جا داره، یکی دو جلسه هستم در مورد یکتایی خدا صحبت بشه. یه بحث یه زاد چنین توجیه کردن که خدای شر رو خدای خیر. حالا ما فرض بکنیم که اینجا بحث عدالت رو ما تثبیت شده برای خدا دانستیم، بحث اینه. حالا اینجا میخوام چه کار بکنم؟ شما میگه خدا عادله، از اون بر نگاه میکنی شرور طبیعی مطرحه، اینا چجوری پاسخ میدیم؟ شما بگو.
خب واسه پاسخ دادنم به این پرسش، اول از همه باید این رو در نظر داشته باشیم که حتی این بلای طبیعی که گمون میکنیم ما هیچ یه حالتی توش نداریم، باز هم یک معلولی که علتش برمیگرده به خودمون. به عنوان مثال ناقص الخلقه بودن یک بچه رو مثال زدیم، این باز هم مرتبط میشه به اینکه حالا اون پدر و مادر به هر حال شاید از روی عدم آگاهی حتی، اما به هر حال یک علتی هستش که باعث این مشکلی میشه. اما خب این یک مسئله، و مسئله دوم این که باز هم منافاتی با عدل خدا نداره. چرا؟ شما تو جلسه پیش هم مطرح کردیم که عدل خدا در چه صورت توجیه میشه؟ در صورتی که ما یک قیامتی هم متصور باشیم. خب زمانی که فرد یک مشکلی براش رخ میده، حتی اگر در اختیار اون فرد هم نباشه، باز هم اون جبرانش در قیامت اتفاق میفته. میدونیم که اون خدا خدا جباره، واسه همین با عدل خدا منافاتی نداره همچنان.
خب ببینین دو تا مسئله رو مطرح کردن، یکی در ارتباط با افرادی که ناقص الخلقه هستن مطرح کردم، این ناقص الخلقه به خاطر رعایت نکردن قوانین همین خلقت بوده. یعنی مثلا فرض بکنید که اومدن که دو نفر ازدواجی باید میکردن که اگه چنانچه آزمایش هایی که الان صورت میگیره انجام بگیره، میگن آقای دو نفر مثلا صلاح نیست با هم ازدواج بکنن، این بچه بی ای بی ای که بخوام بگیم که بی ای باشه نیست، لذا میان میگن که خب بله ازدواج اشکال نداره، ولی خب تجویز میکنن که چنین ازدواج انجام نگیره که برای بچه مشکل پیش بیاد. خب حالا ایشون هم فرمودن که گاهی اوقات قرض و مرضی هم نیست، به خاطر عدم آگاهی هستش. مثلا فرض کن 500 سال پیش بحث آزمایش و اینها نبوده، نمیتونستن آزمایش بدن، خب اینا با نیت خیر هم میومدن، اما ناسازگاری بوده بین در حال ژن اینها، بین خلقت درونی اینها، بین مزاج اینها، و سببی شده که بچه به این صورت خروجیش باشه. پس یه بحث اینه که نادیده گرفتن یا ندانستن قوانین طبیعت، یه بحث اینه. بحث دومی رو ایشون مطرح کردن، گفتن آقا تمام اینهایی که شما مطرح کردی، اگر با توجه به اینکه جهان پس از مرگ هست و تداوم این دنیا در جهان پس از مرگ خواهد بود و تمام نقصانها و کمبودهای این دنیا در جهان پس از مرگ جبران خواهد شد، توسط چی؟ توسط خالق متعال. میگهش کنون این مسائل پیش نمیاد، اشکالات پیش نمیاد. حالا من تقویت بکنم حرف ایشان رو، شما اگه نقدی داشتی با استفاده میکنم. ببینیم مثلا همین مثالایی که من میزنم خدمتون، جمعی با زلزله و سیل و آتش فشان و بیماری و چنین و چنان اینها از دنیا رفتن. خب بچه 2 ساله رفته، بچه 10 ساله رفته، یک فرد بیگناه رفته، خب اینها چی میشه؟ مثلا آقا میگه که 2 سال، نگاه میگه این 2 سال چه گناهی داشته، این باید 70 سال عمر میکردش. خب میگه اشکال نداره، این 2 سالی که اینجا بود 68 سال دیگه میخواد عمر میکرد، 68 سال ما میذاریم اون بر و تمام اینا خیر و برکتش رو بیشتر بهش میدیم، یه حل میشه. یا مثلا فرد بیگناهی از دنیا رفته، خب فرد بیگناهی که رفته این که ظلم بهش نشده، به خاطر که وقتی از دنیا میره وارد بهش میشه و بهش قطعا بهتر از این دنیاه، که حال چون اون فردی هم که مؤمن و با خدا هستش ممزوج با مشکلاته، با سختیای دنیا، دنیای سختیه، نمیشه گفت که همون کسی که فعدال همه چیش هم اینه که یه سری مشکلات و دغدغه‌هایی هست، ولی خب در بهش هیچ مشکل ذهنی نیست، هیچ اذیت و آزاری نیست. مثلا یه آدم خوبم که به واسطه کرونا، به واسطه سل، به واسطه وبا، به واسطه طاعون، به واسطه زلزله، به واسطه سیل آتش فشان از دنیا رفته، این به مجردی که از دنیا میره وارد چی میره؟ وارد بهش میشه. کسانی هم هستن که ظلم کردن، خب بله ظلم کردن، اینها نتیجه ظلمشون رو که دیدن، یعنی دیگه مهلت بهشون ندادن در جریان پس از مرگ، در جهات نادرستی و به خاطر در جهات نادرستی بودن در عذاب و سختی و مشکلات هستن، لذا عدالت اونجا برقراره. عرض کردم کسی که بچه هستش و ادامهش اونجا با نعمت رو و تداوم زندگیش هست. لذا ایشان یه بحث خیلی مهمی رو مطرح کرده، به نظر من یکی از پاسخها که تقریبا میشه گفت تمام شبهات رو جواب میده، این که تبعیض یا خیلی مسائل، فشارها، مشکلات، زجرها، تمام اینها وقتی مطرح میشه که جبرانی نباشه. اما وقتی جبرانی باشه، مثلا به اعضای سختی هایی که میبینه، اونجا خدا جبران میکنه. وقتی جبران باشه، اینها دیگه ظلم نسبت به خداوند متعال مطرح نمیشه. پس ما میتونیم که همچنین سیل و زلزله و وبا و بیماری ها رو همه اینها رو متصل بکنیم به خدا، اصلا میگیم خود خدا تعمدن چنین کاری رو کرده که اصلا اراده کرده زلزله در فلان نقطه بیاد و اراده کرده جمع بسیاری کشته بشن، جمع بسیاری هم کشته شدن. حالا میخوای خدا رو چیکار بکنی؟ محکوم به ظلم بکنی. میگه آقا وقتی میتونی منو محکوم به ظلم بکنی که تداوم بعد از مرگ نباشه، من همه رو جبران میکنم. وقتی جبران بکنم، کمبودها جبران بکنم، ظلمی مطرح نمیشه. پس یک پاسخی که مطرح کردن اینه. پاسخ دومی که پاسخ اولی که مطرح کردن فقط نسبت به چی بود؟ نواقص الخلقه، کسانی که مثلا مسائل مختلفی دارن، اینها اینو مطرح کرده که باز اینجا باز یه اشکال دیگه میشه مطرح کرد. حالا من اینجا بگم در بیان اشکال باشه. آقا قوانین کی قرار داده؟ خود خدا قرار داده. حالا یه وقت کسی تعمدن کاری میکنه، درست تعمدن کارو میکنه، تعمدن کارو میکنه، گناه بچه چیه؟ پدر و مادر ممکنه بگی که ولی پدر و مادر سختی میشه، نه اصلا ممکنه که کاری میکنه بچه رو رهاش بکنه، گناهی بچه چیه؟ و اصلا چون یه قانون چون قرار میدادش که تالی فاسد نداشته باشه، ضربه کسی نخوره، خودش میدونه، مگه عاجز بودش؟ مگه عالم نبودش؟ بعدش هم یه وقت میبینی آقا شما مثلا داری زهر، یک چیزی زهری رو مثلا مینوشی، تعمدن شدی که مثلا فرض کن که علم پزشکی الان مثلا به یه جایی رسیده که حالا بله مثلا حتی میگن که این بچه‌ای که در رحم مادر هستش بررسی میکنن، یعنی بچه هنوز به دنیا نیامده، قبل از اونم که ببینید سالمه به چه صورته. خب ولی مثلا 500 سال پیش که حرفا نبوده که. پس لذا این یک سری انگلتای بهش مطرح هستش. اما دومی رو من به دلم نشست، یعنی شبهه پاسخ خوبیه نسبت به تمام اینها. به طور کلی خداوند جبران میکنه و چون جبران میکنه کمبودی نیستش. حالا شما هر دوتا رو میتونید رد کنین، جواب بدین، نمیدونم.
به نظر من این قضیه معاد و عدل یک فلسفه تراشیه، یعنی که میاد واسه عدم عدل یعنی ظلم توی جهان یک فلسفه تراشیده میشه به اسم معاد و همه چی با اون توجیه میشه، یعنی صرفا یک چیزی که میگه که یه فلسفه تراشیدم و حالا یه چیز خیلی نامشخصه، یه جهان پس از مرگیه، همه اونجا جزا رو میبینم، همه چی اوکیه اونجا، گل و بلبله، مثل همون قضیه پارادایس و یک روز موعود که قراره همه چی خوب بشه، مثل خود خدا که خوبه. یعنی تمام سوالات توی یک چهار تا دایره خیلی خوب و سفید و گل و بلبل همه چی میگه پاس دادم چه سمت اونا و هیچ جوابی هم، یعنی هیچ بحثی هم سر اونا نمیتونه مطرح بشه. الان خب من چی بگم؟ من بیام معاد رد کنم؟ نمیتونم که.
خب ببینید اینجا فعلا، ببینید فعلا فرض معاد رو گرفتیم. اگر فرض معاد باشه،
دلیل معادم همینه، میگه برای چی معاد وجود داره؟
خب
چون جزای هر چیزی باید توی دنیا نمیتونه داده بشه، پس باید معاد باشه. بعد میگیم حالا برای چی خدا عادله؟ میگیم چون
یک دلیلش اینه. اتفاقا خوبه نگاه کنید، یک دلیلی که اتفاقا در همین کتاب دروس اعتقادی آیت الله سیدان آوردن صفحه 193 همین فرمایش شما، یک دلیل اثبات معاد عدل الهیه. اما فقط این نیست، الان میگم خدمتتون، اجازه بدید. میگه عدالت خداوند لزوم زندگی پس از مرگ را ثابت میکنه. تردیدی نیست که دوران زندگی بشر همراه با مهلت، زیرا از جمله سنت های خداوند متعال سنت مهلت که اگه یادتون باشه در قسمت عدل ما جلسه پیش توضیح دادم، سنت مهلت دونه خوندیم اینجا گفتم، این که بعضی از موارد گرفتاری ها در اثر سوء استفاده بعضی از سنت مهلت. سنت مهلت چیه؟ به معنای به سرعت کیفر و پاداش ندادن خداوند، که با چنین برنامه انسان ها در مرحله آزمایش قرار می گیرن. و اعمال خوب و بدی که ثواب و کیفر با آنها مترتب است تحقق می‌یابد.
به
سنت مهلته.
سنت مهلت نبود اگر من کاری که انجام میدادم خب بلافاصله جوابشو میگرفتم 100 درصد همه به خدا ایمان میآوردن.
خب به اثر اینه.
یعنی
ببین دیگه امتحان نیست.
اینم باز یه دونه فلسفه تراشیه. میگه آقا من برای چی همون لحظه که دارم یه کاری انجام میدم پاداششو نمیگیرم یا اگه یه ظلم میکنم جوابشو نمیگیرم؟ میگن بعدن خدا میخواد بعدن. خب این قضیه بعدم بودنه یک مسئله ایجاد میکنه که طرف باور پیدا کنه که اوکی یه روزی بعد اگه من 4 روز بعد پام بیفته توی چاله میگم این به خاطر همون کارش، در حالی که اگه این کارو نمیکردم بازم پام میافتاد تو چاله. این چی میگم؟ یعنی این تصوری که سنت مهلت بشه همه هر چیزی یه جا جواب داره، همون کارمایی که حالا جدیدا مطرح شد یا مثلا بودا، نمیدونم بودا هم با کارما میگه یا نه فکر کنم که هر چیزی برگشتی داره، هر عملی عکس العملی داره، این فلسفه‌ای که میاد تو یعنی تک تک کارهای روزمره باعث میشه باورت به این قضیه تقویت بشه. چرا؟ چون مثلا آقا تو به هر حال هر لحظه داری یه سری کارا انجام میدی و یه سری کارا دریافت میکنی، تو همه اینا رو میتونی به هم دیگه ربط بدی. مثلا اینجوری که من الان فلان کارو بدو کردم، یه ماه دیگه یه بلای سرم میاد، بچت مشابه همین بلایی که من سر یک نفر دیگه دارم، بعد تصور کن این جواب یا این کار من.
درست.
به نظر اینم فلسفه.
خب بله، برای همینه که ببینین شما دوتا وجهش رو نقد کردی. یکی گفتی که اگه چنانچه برسه از کجا معلوم که این برای اون خلافی که ما انجام دادیم؟ یکیچ. اگه گفتی نرسه، خب میگی که اگه میرسید ایمان به خدا بهتر بود.
نه
نکته زیاده که ایمان به خدا بهتر بود.
بلا سر آدم میاد و میتونه ربطش بده. یک دارم میگم اگر بلا فاصله اینه،
نه ببین دو حالت داره، این یه حالت دیگه، این فرمایش شما، ببین این فرمایش شما
یه چیز ماورایی هست که داره کنترل،
این فرمایش شما یه چیز دیگه، یعنی چی؟ یعنی آقا میگه اصلا نه خداییه نه معادیه نه عدلیه، هیچ چیز آقا ممکنه خوبی ببینه ممکنه بدی ببینه، یه بس دیگه، یه بس دیگه. ما ببینیم تو همین بحثی که الان داریم مطرح میکنیم فعلا رو اینجا بحث بکنیم، یعنی فرض وجود خدا گرفتیم فعلا.
خب حالا رد نکردم.
خب حالا ببینید فرض وجود خدای عادل و قادر و حی و تمام جهات رو گرفتیم، حالا ما همینیم با توجه به همینها یک دلیلی که مطرح میشه بر عدالت خداوند، همینطور که میفهمونیم بحث معاده، یه وجهی که شما مطرح میکنین میگه آقا چرا اصلا معاد باشه، همونجا ببینیم. خب اینجا چه چیزی پیش میاد؟ خلل در اصل امتحان آزمایش پیش میاد، چون به مقابل همون اولین کاری که مثل این اولین اشتباه 20 تا سوال به شما دادن، 100 تا سوال کنکور به شما دادن، اولین تستی که میزنی کارت تمومه، این باید تا آخر بره، بعد این میتونه که سرنوشت شما رو رقم بزنه. پس اینجا سنت مهلت به خاطر همینه. حالا ببینین اینجا همین فرمایش شما که عدالت خدا لزوم زندگی پس از مرگ رو ثابت میکنه، میگه که تا آنجا که گروه افراد بشر تا آخرین نفس زندگی خود به ظلم و ستم اشتغال دارن و از هیچ گونه ظلمی پرهیز ندارن و گروهی مظلوم و تا آخرین لحظه زندگی در حال محرومیت و ستم کشی و مظلومیت به سر میبرن، با توجه به این سنت الهی اگر پس از زندگی دنیا زندگی دیگری نباشد و زندگی انسان با مردن تمام شود و عالم دیگری نباشد تا هر کس به جزای کار خود برسد، با عدالت خداوند منافات دارد. بنابراین عدل خداوند ایجاب میکند که پس از زندگی دنیوی زندگی دیگری باشد تا به حساب همگان رسیده شود. از جمله مسائلی هم که استناد میکنن یک آیه، اتفاقا عدل عقلی که هستش، که یعنی به معنی دلیل عقلی که هستش، یه آیه معید این دلیل عقلی میارن، دستور مورد سات آیه 28، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. میگه آیا کسانی که ایمان دارن و کارهای نیک انجام میده مانند کسانی هستند که در زمین فساد نموده نزد ما یکسان میباشن، اینا یکی هن، یا اینکه پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار میدهیم؟ یعنی هرگز یعنی نخواهد بود، بلکه در عالم آخرت هر کس هر به لول خودش به مرتبه خودش نتیجه کار خودش رو میبینه. بس اینا اونجا بوده. آره این یکی این یک دلیل دومی که مطرح میشه که میتونیم از این ما استفاده بکنیم، معاد و اثبات بکنیم که بعد به قول شما دور پیش نیادش که بخوام اونجا اثبات، اینه که با توجه به این که اگر معاد نباشه خلقت انسان لغوه. استدلال چطوری؟ استدلال اینه، میگه اگر زندگی دیگری پس از زندگی دنیا نباشد و انسان ها با مردن فانی و نابود گردند و زندگی آنان به همین زندگی موقت پر فراز و نشیب خاتمه پیدا کند، برخلاف حکمت بوده و چنین خلقتی حکیمانه نخواهد بود. میگه و چون خداوند متعال حکیمه و تمام کارهای پروردگار حکیمانه، لازم است که پس از زندگی دنیا زندگی دیگری باشد. توضیح: بدیهی است که زندگی افراد بشر در دنیا همراه با رنج و راحت و فراز و نشیب و حوادث مختلفه و نیز بدیهیه که انسان موجود بسیار مستعد و شگفت‌انگیز و قابل پیشرفت و تکامل و ممتاز به قدرت انتخاب و اراده و روشن چنین موجودی مستعد اگر هدف و غایتی در خلقت آن نباشد و در همین زندگی دنیوی زندگیش خاتمه پیدا کند، خلقت او لغو و بدون حکمت خواهد بود. و چون خداوند حکیمه، ببینید اینجا با قرار دادن با مفروغ عن قرار دادن حکمت خداوند تو حکیم بودن او، و چون خداوند حکیمه خلقتی این چنین لغو از او انجام نگیرد، بنابراین باید پس از زندگی دنیا زندگی دیگری باشد که خلقت انسان حکیمانه باشد. بعد ایشان آیاتی هم از قرآن میاره که معید همین دلیل عقلی استش، از جمله در سوره مبارکه جاسیه آیه 22: و خلق الله السماوات والارض بالحق لتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. خداوند متعال آسمان ها و زمین رو بالحق خلق کرد، به حق آفریده تا پاداش دهد، بر اساس حکمت پاداش دهد هر کسی را به آنچه داده است و به مردم ظلم نخواهد کرد. این آیه. آیه دوم در مؤمنون، سوره مبارکه مؤمنون آیه 115: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید که ما شما را بیهوده و باطل آفریدیم که به سوی ما بازگشت نخواهید کرد؟ یعنی آیا شما را بدون حکمت و لغو و بیهوده خلق کردیم؟ نه، چنین نیست. شما رو با حکمت. پس ببینید این نکته دلیل دوم اینه. خب، یه البته یه دلیل دیگه ها، دلیل های دیگه هم هست.
خب دارم میگم چرا باید در صورت که معاد نباشه لغو باشه بیهوده باشه؟ مگه هدف خلقت چیه؟
هدف خلقت اینه. مثالی میزنم به شما، مثالی میزنم.
نه هدف خلقت رو
من یک سوال دیگه هم دارم. اگر که فرض بگیریم که معاد هم باشه، فرض بگیریم که معاد هم باشه، معاد باشه یعنی دیگه لغو نیست، بیهوده نیست، چه فرقی داره؟ زمانی که یک کاری رو انجام میده، الان یعنی آها حکمت تنها در صورتی معنی پیدا میکنه که تو یک کاری رو انجام میده و جزاشو ببینی، این یعنی حکمت؟
نه،
که حکمت نیست.
نه ببینید،
که ما اگر که معاد باشه رو خلقت رو حکیمانه میدونیم.
آه درست. ببینید یه مثالی برای شما میذارم. مثالم اینه که کار غیر حکیمانه رو میخوام به شما مثال بزنم. فرض بکنید که شما یه یخچال دارای موتور، تجهیزات نور داخلش داره و جهات مختلف، شما بیا از این یخچال که با این همه امکاناتی که داخلش هستش بیای چه کار بکنی؟ به عنوان میز گلدون استفاده بکنی. این کار حکیمانه نیست. یا مثلا فرض بکنید که این گوشی که ما داریم، یه بند خدایی میگفتش که میگو آقا این گوشی ها گوشیش خیلی بالا نیستش، اینا میگفت این گوشی که داری آقا به درد شما نمیخوره، این بازی های خوبی رو میشه توش ریخت. اینو میگفت بده به ما، ما گوشی خودم رو میدم به شما. این بند خدایی میگفت گوشی
هم
بله
معلوم نیست که
نه اصلا معلوم نیست. بعد میگو آقا این گوشی چه درد شما میکنه؟ چه درد گوشی؟ ما یک زنگ میزنی یا نادر پیامک میدی یا تلگرام داری و چهار تا فضای مجازی داره، دو تا عکس هم میگیری و کار دیگه چیکار میخوای بکنی؟ گویی گوشی رو همین کار رو میشه با گوشی منم کرد، ولی این گوشی رو تو بده به من، من بازی های قوی میریزم انجام بده. حالا مثلا فرض بکنید که ما فقط بخوام یک زنگی بهش بزنم، یک زنگی بزنم، با این نوکیا های کوچیکم میشه زنگ زد، با اینم میشه زنگ، اونم تو من آنتندش بده. من بیام مثلا فرض کن این گوشی که ارزشی نداره اینا، ولی فرض کن یک گوشی میام میخوام 50 میلیون تومان، 50 میلیون فقط میخواد زنگ، هیچ اصلا هیچ استفاده نمیکنه. خب این اصلا حکیمانه نیست کار، بخاطر اینکه 50 میلیون تومان بخاطر یک زنگ بخوای بزنی کار حکیمانه نیستش. امکانات، حالا ببینید امکاناتی که در روح انسان هستش، در نفس انسان هستش، در خلقت انسان هستش، نسبت به این دنیا گنجایش نداره. شما ببینید که یک انسان در طی زندگیش، نمیگم یک انسان معمولی مثل من، این فحول، این دانشمندان، این بزرگان، وقتی نگاه میکنید چند درصد از مغزشون استفاده کردن، چند درصد بله؟
من قبول ندارم.
حالا اجازه بدید. چند چرا هست اتفاقا؟ اتفاقا هست، بهتون اثبات میکنم.
اینجای شما در این جهان نیست برای اول اثبات.
میخوام بگم که امکاناتی که ما اینجا داریم، بعدش هم تازه نسبتم که خوابیم که اون مقداری هم که هستش عمرهای کوتاه، 40 سال، 50 سال، 70 سال. بعد میخوام بگم که این همه امکانات، این همه ویژگی ها، این مسائل که ازش مثل این میمونه که همین گوشی رو استفاده میکنه برای زنگ. این کار غیره، این کار حکیمانه نیست، غیر حکیمانه.
این بخاطر اینکه ما ناقصیم، ما مشکل داریم، ما ایراد داریم، ما همون حیوانیم که یکم تکامل پیدا کرده. نمیتونیم بگیم چون ما این نواقص رو داریم حتما باید یه جبران بشه و ما یه زندگی عادی داشته باشیم.
ببینید ببینید شما بردش تو فرگش
مجید دیگه. میگم آقا یه سری محدودیت داریم، ما میخوابیم، خب نیاز به خواب داریم، نیاز به غذا داریم، مرفوع باید بکنیم، اینا محدودیتای وجودی مونه. نمیتونیم بگیم چون این محدودیت رو داریم حتما باید یه دنیایی باشه که ما بریم تو اون دنیای محدودیت ها حذف بشه، چون در ذات انسان اینه که بالا باشه. نه، کی گفته؟ من قبول ندارم که انسان بالا در اون حال که باید یه جهان دیگه براش تعریف بشه.
عرض من اینه که ببینید شما استدلال داره اینو میگه، میگه با توجه به اینکه امکانات روحی، قابلیت هایی که یک انسان داره، بخوام محدودش بکنیم به این دنیا که نصفش هم خواب و استفاده نمیکنه و جهات مختلف هستش، این اینقدر لازم نبوده. شما چی کار میکردش؟ یک حیوان خلق میکرد.
نه، به نظر من انسان قابلیت خاصی نداره، فقط
نه. اگه معادی نباشه شما رو، شما اگر معادی نباشه شما حیوان چه فرقی میکنه؟ چرا باید یه امکانات بده؟
امکانات خاصی نداره. امکانات اونقدر
هست که این قدرت تعقل که داده مورچه زمان حضرت سلیمان با مورچه الان لونهشون رو یه جور میسازن. اما انسان اون زمان، انسان چند هزار سال پیش با انسان الان یه جور دارن زندگی میکنن، در یه مرتبه و لول هستن پیشه باری کلا. پس قابلیت های
من قبول ندارم.
شما بفهم بدیم گوش.
یک از موضوعات که حالا من خودم پیه کلاس ها صحبت میدم در مورد این قضیه، میگم جنین رو با این دنیا بررسی میکنم، یعنی زمانی که میخوام بحث و معاد رو داشته باشم مثلا این چنینی، یعنی بچه ما چند تا دنیا زندگی کردیم، چندین دنیا خواهیم زندگی خواهیم کرد، بعد یک از دنیایی که زندگی کردیم که جنینیه. بعد مثالی هم که برای بچه ها میزنم اینه، میگم میگم از فرض کنیم ما میتونیم با یه جنین صحبت کنیم و بعد به این جنین بگیم که مثلا میگم جنین یه چیزی داری که اونجا داری که کمپره تیکه گوشتی هست برای ما بهش میگیم دست، شما در هرچی میخوای بهش بگیم، اونجا که به دردت نمیخوره توی شکم مادر که این دسته نه غذایی میخوری نه کاری میکنی باش، یه چیزی داری، یه تیکه گوشتی داری به نام پا، اونجا به دردت نمیخوره. بعدش میاد توی دنیای دیگه ای فرض کنیم بچه‌ها که ما داریم با این جنین حرف میزنیم، ما اون جنین همش داره انکار میکنه، میگه نه آقا من این پای به دردم همینجا اینجوری لغت میزنید میچم دور خود از این کارا میکنم. فرض کنیم مثلا بچه‌ها میگفتیم مثلا اون چشمی که اونجاست به دردت نمیخوره، دهانی که اونجاست بازم به دردت نمیخوره. مثلا من سوالم تو این زمینه اینه، اینجا من میتونم چی بگم؟ اینجا میتونم بگم در ایران من الان چه چیزی دارم که ازش استفاده نکردم و اگر کسی تلنگر بخواد به من بزن بگه نگاه کن فلانی از اون استفاده نکردی که بعدش بعد میتونی ازش استفاده کنی. یه مثال تو این زمینه میخواستم باز کنم.
این مثال قشنگی زدن ها، اتوان یادمه که فکر میکنم مضمون حدیثم باشه، که حالا در عالم رحم مادر که قبل از اینکه این بچه جنین به دنیا بیادش، خب اونجا وقتی هستش میخواد مثال بزنه به این دنیا نسبت به جهان پس از مرگ، میگه که خب آجی اینجا دست داره، پا داره، اعضای مختلف داره، گوش داره، چشم داره، جهات مختلف هستش نسبت به این. خب این با این پا چه کار میخواد بکنه؟ اصلا پا نداشت، مثلا دست نداره، چقدر میتونه استفاده بکنه از این؟ خب وقتی که در اون عالم باشه فکر میکنه که بله لازمه، به همین اندازه کفایت میکنه. اما وقتی که میادش در جهان، در این جهانی که هستیم، بچه به دنیا میاد، اوه پا چقدر میشه باش کار کرد، چشم داشتیم، چقدر میشه کار، گوش، نمیدونم چه کارهایی میشه کردش، چه قابلیتهایی داره. تازه سنش میره بالاتر، میبینی قابلیتاش بیشتر شد. حالا نکته سر اینه که ببینیم ما انسان، کمالات انسان رو بیان فرض بکنیم، کمالات رو در نظر بگیریم، کمال انسان چی است؟ کمالی که حتی کمال انسان که فرادینی باشه، یعنی هیچ اختلافی توش نباشه، حتی آتیست هم باشه اختلاف نشه باشه. از کمالات انسان علمه، که همه افتخار به علم کنن، درسته؟ علم، دانش. حالا ببینید این دانش تا چند درصد اینجا میتونه سیرابت بکنه؟ چقدر میتونه الان تو این جهانی که هستین چند درس، چقدر میتونه شما رو سیراب بکنه؟ هر چقدر باشه باز زمینه بیشتر بودنش هست، ادامهش هست. چیز دیگه اینو میخوام بگم، ببینید بس امکاناته، میخوام بگم سیراب نمیشه. عرض من اینه، مثل میمونه که همین موبایل، همین موبایل من چند درصد، منی که از این موبایل 5% استفاده میکنم، این کار غیر حکیمانه. من میتونستم با یک موبایلی بگیرم که بس کنی که 2 تومن 3 تومن باشه، بنزه یک زنگ و پیامک و تلگرام و نمیدونم اینا ازش استفاده بکنم. وقتی میام این کار غیر حکیمانی هستش. وقتی میام مثلا فرض کنی که یک تلویزیونو، یک تلویزیونی میخرم 20 میلیون تومن، این تلویزیونو چیکار میکنم؟ یک سفره روش میندازم، وقتی بخوام بشینم میگم آقا این میز صابونم باشه. این کار سفیهانه ای هستش.
به نظر من مقالط هست. اگر این کار
حالا ببینید
برای چی تو همین دنیا اون ویژگی لازم رو ندادن؟
چرا اینجا هست؟ ببینید اینجا زمینش هست. میخوام بگم اینجا تا آخر هست. اجازه بدین
نظام احسن.
ببینید اینجا
نظام احسن نباشه،
نظام احسن جهان پس از مرگ هم جزء نظامه، منهای نظام که نیستش که. نظام هر چیزی بله احسن، تفاوت احسن بودن نظام رو زیر سوال نمیبره. تفاوته، مرتبه‌ای در عوالم قبل بوده، مرتبه‌ای در شکم مادر بوده، مرتبه‌ای نسبت به این دنیای، مرتبه‌ای در برزخ، مرتبه‌ای در قیامت و بهشت و جهنم، اونا مراتب مختلف رو هم رفته احسنه. دلیلی بر نمیشه که احسن بودن یه جور بودن، یه جا سیراب کردن، نه اتفاقا لزومش اینه که با امکانات بیشتر در جهات دیگه فرد قرار بگیره. حالا ببینید نکته سر اینه که کمالات انسان رو بیام بشمونیم. کمالات انسان رو با توجه به دینم نمیخوام لحاظ بکنم، مثلا فرادینی، علمه، قدرت کماله، قدرت کمال،
قدرت
تو جهات مختلف. مثلا فرض کن از همین قوای حسی شروع بکن تا برو رو قوای ذهن و مثال میزنم شما.
تنها قدرتی که انسان داره خب ذهنش، اونم در بعضی ابعاد. اگه قدرت جسمی میخوایم بگیم از انسان قوی تر هست، قوای
بله
بگیم از انسان قوی تر هست، هر قوایی بگیم از انسان قوی تر پیدا میشه، فقط انسان مغزش متکامل تره. پس تنها چیزی که میتونیم راجع به انسان بگیم همون علم.
اشکال نداره، نه فقط به علم خالی که نیستش که. علم همون مثالی که زدین، که توضیحی دادین خوبه، عقل، ذهن، حالا اسمش رو عقل بزنیم، اسم ذهن بزنیم، که در پرتو اونه که اونم علمهای غیر از علومی که جانوران دیگه به دست میارن به دست میارن. خب جانوران هم علم به دست میارن، جانوران اینطوری نیست که همش غریزه باشه، جانوران هم قابلیتی دارن که چیزی بیاموزن، علمی رو کسب بکنن. مثل اونه شما گاهی اوقات خو و خلق یک حیوانی چیده، خو و خلقش عوض میکنن که شرطیش میکنن یک اسب و یک مدل دیگه برکت در میارن. تو سیرک نگاه میکنی که با خوش است، اتفاقا خوی این شیر وحشی بودنه، اما سرشو میکنه در دهان شیر، میبینی کاری نمیکنه، باز میکنه. پس ببینید نکته زن علم فقط منحصر به اون نیست، علم حصولی در مورد اونها هم هستش، اما در جهاتی هستش که حیوانات دیگه هم نمیتونن اونها رو به دست بیارن. وقتی که این کمالات هست، این ویژگی ها رو داده، تو این دنیا هم سیراب نشده. مطلق علم. شما نگاه کنید، مثال میذارم به شما. ببینید شما نسبت به مورچه بیان میگیم آقا این جهان پس از مرگ باید داشته باشه، مورچه میگه امکانات تو اینجا همه رو جواب داده. مورچه 500 سال پیش با مورچه الان یه جور داره عمل میکنه، اما
مال خودش رسیده،
رسیده دیگه، بیشتر از دیگه معنی نداره دیگه.
ولی انسان
نرسیده و اتفاقا خودشون گفتن گفتن هر دو ثانیه یک قدم، یک اختراع، یک اکتشافی در الان، نمیگم 500 سال بعد، انجام داره میگیره رو به سرعت. پس اینجا به کمال خودش نرسیده، به اوج خودش نرسیده، به قولشون ارضا نشده که مورچه که میشه جواب نمیده. اگه جواب میداد مورچه 500 سال پیش به الان باید لونه هاشو متفاوت میساخت، یه جور داره عمل میکنه. کلاغ 500 سال پیش به الان یه جور داره عمل میکنه، همین که کفایت میکنه. اما امکانات در مورد انسان متفاوته و اون حقیقتی که حکیمه باید این چیزهایی که به ودیعه و بالقوه گذاشته به فعلیت برسونه، و اگر چنانچه بنا باشه این به فعلیت نرسونه، مثل این میمونه که من اومدم که برای یک زنگ زدن از یک گوشی 5 میلیونی استفاده کردم. این غیر، این سفیهانه، این غیر حکیمانه.
مغز انسان و علم انسان و ذهن انسان تهش میخواد به کجا برسه؟ این والاترین درجهش کجایی و چه فایده واسش داره؟ کی گفته این خوبی به حساب میاد، مزیت به حساب؟
نگاه، همین که آن به آن داره میره جلو نشون میده که چی داره فعلا داره توم به تو نه نمیشه. حشر مگس 500 سال پیش با مگس الان
مگس رو مقایسه میکنیم. من که
پشه
دارم میگم حشرات تنوعشون، موفقیت تکاملیشون، تنوعی که ایجاد کردن، شما دارین توی فرد توی گونه در نظر میگیرین، من دارم گونه زایی هم در نظر میگیرم، دارم میگم اونا گونه زایی کردن، انسان گونه زایی نداره، دارم میگم تکامل اونا خیلی خفن تر در ابعادی که
اصلا گونه زایی کرده، باز در همون محدودیت خودش هست، در اون نوع خودش الان هست.
باز طول حشرات از نظر تکاملی یکی از پیشرفته.
ببینید من مثال به شما بدم، ببینید الان این مگس الان چی بوده، مگس الان چی بوده؟ هر چی بوده خب پیشرفت کرده، یعنی مگس مثلا بعد 200 سال پیش مگس و مگس نبوده پیش، اما اشکال نداره، مورچه بوده شده مگس، تکامل پیدا کرده، مورچه تکامل پیدا کرده شده مگس، مثلا دارم میگم که خب این مگس الان در این تایم کوتاهی که هستش، مدت عمری که در همون اندازه خودش بیش از این نمیتونه، میمیره. اجازه بده این مگس میمیره، این مگس 15 روز که 20 روز، یک ماه، دو ماه، مثلا یک سال مگسه که عمر میکنه، همون یک سال میمیره دیگه، چیزی رو بر نیست پیشرفت بکنه. خود مگس چیکار میتونه بکنه؟ این مگس 15 روز از وقتی که به دنیا میادش زندگیشو شروع میکنه تا 15 روز بعد، تا همون اندازه خودش هر چی داره رو به فعلیت میده، دیگه بیش از این جواب نمیده، چیکار میخواد بکنه مگس؟ ظاهره که اون مگس
اونم میخواد بیشتر تولید مثل کنه، اونم میخواد بیشتر
خب تولید مثل که دردی دوال نمیشه که بفهم.
ممنونم، جوابم پیدا کردم تقریبا. یکی فرمودین قدرت، یکی فرمودین الان من به چیز دیگه
و خیلی چی داره دیگه، حیات.
من
حیات
خودم چون زیاده دارم هرس، شما کل دنیا رو به من بدین بازم هرس میخورم، اون دنیای دیگه هم چرا خدا به من نمیده؟
حیوانم هرس میخواه، حیوانم
عمل کردشون
برسه دوپامین
تامین
میشه،
اونم
یک
سر. حالا ببینیم من چی دی؟ اگه هرسو به معنای صفت نقص بگیریم نه، اما اگه قدرت بخواد باشه بله، میگه چی شد؟ علم کماله، قدرت کماله، حیات کماله، حیات داشتن خودش کماله. چی گفته؟ حیاتی که توامان آن به آن. ببینین حیات انسان پیشرفتش چیه؟ به علمه. حیات انسان پیشرفتش چیه؟ به قدرته. شما حیات، شما حیات فرض کن که 10 سال پیش شما، حیات 15 سال پیش شما با حیات الان شما هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه.
از چه نظر؟
از لازم ملحقاتی در ارتباط کمالاتی رو حمل کرده. 15 20 سال پیش، 20 سال پیش فاقد یه سری امتیازات بوده. مثلا فرض کن شما 20 سال پیش سواد خواندن و نوشتن نداشتین، معلومات نداشتین، خیلی مسائل دیگه نمی‌دونید، الان میدانید.
پس یک چیزای اعطا شده به حیات شما، به وجود شما، به نفس شما، به روح شما، هر چی می‌خواید بشه بذار، به مغز شما.
این چیزایی که داریم مطرح می‌کنیم من کلا قبول ندارم. چرا؟ کتابه
نه یک کمش میشه بده کلا دل ما رو خوش نمی‌کنه. ما یک ساعت صحبت کردیم این کتاب گفتم جزره کنن، این کتاب رو مطالعه کن، هر جاش ایراد بود بگو. بعد آمد فردا کتاب داد، بعد نگاه کردین هیچی هم مطالعه نکرده، گفت ایرادش بود، یک سرش گذاشت این کتاب شد، گفت همش ایشو این کارم بگم. آقا یک رسیبت تایی شد اصلا کلا همه رو رد میکن. حالا حرف خودش هم من الان نزلم، الان من بخواهم حرف ایشو رو بدنم. حالا ایشون اگه حرف خودش رد نکن، آقا ما اصلا حرفش رو شما برو او جبه محب حرف خود کم رد میکنی، رد میکنی چی کار باید بکنیم با شما، من چی کار باید با شما بکنیم.
وقتی من دارم راجع به زاویه دید حرف میزنم، حرف خودم میتونم نقد کنم. چرا؟ چون دارم زاویه دید خودم نقد میکنم. اگر من دارم زاویه دید شما رو نقد میکنم، چرا؟ چون شما دارین ویژگی‌های انسانی رو، ویژگی‌های برتر و والا و خوب میبینید، همینجور که همه انسان‌ها خودشون رو اشرف مخلوقات و یه چیز برتر میبینن، که من کلا این دیدگاه رو قبول ندارم. چرا؟ چون شما توی زندگی یک حیوان نیستین که بدونین اون چه چیزاییه، اون چه برتریایی نسبت به ما داره و چه زندگی داره. خب از این دیدگاه هست که حیوانات خیلی راحت‌تر بدون دغدغه‌تر، بدون درد و بدون رنج دارن زندگی، نه بدون رنج حالا، ولی دغدغه فکری ما رو ندارن. از این دیدگاه میشه گفتش که تکامل مغز انسان و تفکرش باعث عذاب میشه، یعنی همونقدر که ما داریم تو جامعه و جامعهمون پیشرفت
می‌کنه،
از همون طرف درد فردی و رنج فردی برمغان میاره، دغدغه فردی، همه اینا قابل اثباته با حال جامعه شناسی و اینا که بگیم آقا پیشرفت مساوی با درد، و حیوانی که حالا اون پیشرفت رو نمی کنه دردی هم نمی کشه، پس کی گفته حتما این ویژگی ما ویژگی مفیدی بوده؟ صرفا یک ابزار تکاملی بوده برای اینکه ما پیشرفت کنیم و به جاش داریم درد و رنج فردی متحمل میشیم. این یک. دو، اون حیوان خب از هم حشرش بگیر، از عروس دریاییش بگیر تا اسبش، همشون دنبال قدم رو هن، دنبال غذا هن، دنبال تولد مثل هن، ماده هن، نر هن، دنبال تمام این ویژگی ها هستن، قدرت میخوان، عاشق قدرت هن، دنبال یاد گرفتن هن. خب یاد گرفتن نه به معنای انسانی که حالا من سواد خوندن نوشتن یاد گرفتم و شاید به درد خواستیم هم توی تکاملم نخوره و زندگیم نخوره، اونا دنبال یاد گرفتن منابع جدیدن، دنبال یاد گرفتن غذای جدیدن، ماده جدیدن، اونا هم دارن یاد میگیرن، اونا هم علم دارن و اونا هم بیشتر میخوان. خب و روز به روز هم حیاتشون داره پیشرفت میکنه، و در کل به نظر من این دیدگاهی که داریم میگیم ما برتریم چون علم داریم، ما برتریم چون و این برتر بودن ما در این جهان نمی گنجه، خیلی دیدگاه سطحیه. چون کی گفته این ویژگی های ما برتر بودن به حساب میاد؟ نه، از نظر من همون ویژگی حیوانیه. حالا داریم تفکر میکنیم، ذهنمون خیلی خفه، آره از لحاظ تفکر
اشکال نداره، من تا جا
و باعث شده یک قلمرو جهانی، یک تمدن بزرگ رو به وجود بیاریم، ولی این لزوم بر نیستیم که اثبات کنیم بگیم حالا که ما انقدر خفنیم و این تکامل و این تمدن رو به وجود آوردیم پس یعنی ویژگی های ما در این جهان نمی گنجه. نه، تو کیه که ویژگیات نگنجه؟ تو همینی.
خانم من یه نکته به شما میگم، تو من از همین مطلب شما استفاده میکنم، من همین حرف شما رو قبول میکنم. میگه آقا ایشون چی میگه؟ من میگه حیوان نگاه میکنی درد سرای ما رو نداره، ای که بخواد مثلا اجاره خونه بده، ای که بخواد مثلا فرض کن قسط بده، ای که بخواد اگه دیر بکنه کلاس جریمه ازش بگیرن،
اینترنتش
قطع بشه، اینترنتش قطع بشه، نداره. خب اتفاقا ما همینو میگیم، اتفاقا میگیم سیراب میشه اینجا، نکته سر اینه، اتفاقا همون حیوان اینجا سیراب میشه. چرا؟ چه خوشه،
خوش
اشکال دغدغش، ببین دغدغش رو پاسخ میده. شما اومدید پیشرفت رو به چی گرفتی؟ گفتی به مشکله. چون حیوان دغدغه و مشکلات کمتری داره، از کجا میگی که اونها رو به تکامل اتفاقا اونها بهتر زندگی میکنن؟ اتفاقا بله، منم نظرم اینه یک الاغ راحت تر زندگی میکنه تا یک انسان. یک الاغ دغدغه‌ای نداره، یک الاغ و بار روش بذار تو طبیعت، ولش کن گرگم نخوره، این الاغ خوشه.
نه
چی کم بودی داری الاغ؟
بخشی از این حرف موافقم، با بخش مخالفم.
مثلا میگن خرکیف میشه طرف.
با بخشش موافقم، با بخشش مخالفم. آره من اشاره کردم که چون ما انسانیم، چون بیشتر میفهمیم، چون مغزمون متکامل‌تره، درد بیشتر میکشیم. آره، ولی به معنی نیست که حیوانات درد نکشن، دنبال پیشرفت نباشن، دنبال علم نباشن. یعنی شما اومدین صفر کردین اونا رو، گفتین
حالا حیوانات دنبال عقل علمن، مثلا عقل مثلا همین الاغ الان دنبال علم میگرده،
علم ما با
الان یک الاغ اجازه بده، الان یک الاغ رو در یک قسمت حفاظت شده قرار بده، همه امکانات هم بده، این الاغ فیلسوف میشه، دانشمند میشه، الاغ الاغ دیگه کجا این نمیرسه که آقا الاغ چی میشه؟ الاغ 10 سال بعد چی پیشرفتی میکنه؟ حمایت از اولاغ بکنید.
چون شما دارین صفر و صدی و قضیه نگاه میکنید، میگین اوکی من چون خوندن نوشتن یاد دارم.
نه خوندن نوشتن ولش کن. چه پیشرفتی میکنه یک اولاغ؟
من اصلا پیشرفتش کنم. میگه آقا من فیلسوفم، من یاد میگیرم. من خود دارم چهار تا کتاب یاد میگیرم خب که تو روند زیستی من تاثیر نداره. من چه این کتابا رو یاد بگیرم چه نگیرم به دنیا میام، غذا میخورم، تولد مثل هم میکنم، بعدش هم میمیرم. خب یعنی هدف زیستن و تکامل همینه دیگه. هدف حیوانات همینه.
هدف حیوانات
اینه. تو زندگی ما دا چهار تا کتاب هم میخونم. خب حالا میگه آقا من چون کتاب میخونم.
الاغ نمیتونه.
یک دقیقه صبر کنه.
اگه میتونست مثل ما میرفت دنبالش. نمیتونه. امکاناتشو خدا نداده بهش.
نه اصلا به اونش کار نداره. دارم میگم آقا فرضاً تمام کتابایی که من خوندم و اصلا علم رفتم دنبالش و فلان اینا، کی گفته این علم اون نقطه مثبتی داره حال نسبت به الاغ؟ و دوباره مثلا آقا من نمیدونم اون الاغ چه علمی داره، من نمیدونم اون الاغ به چی داره فکر میکنه. به
علم از آثارش میشه فهمید؟ الاغ از آثارش میشه فهمید که چقدر علم داره؟ اثرش رو میتونه بفهمی؟ چرا نمیتونی؟ محسوس، ملموس، قابل تجربه.
شما الان صرفا داریم به کتابا و فلسفه.
نه 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 من صرفا اینو نگفتم.
من دارم میگم آقا اون اورانگوتانی که داره گله زندگی میکنه، از اول زندگیش داره علم میآموزه که چجوری با نرهای رقیب چیز کنه، رقابت کنه. خب تک تک اینا علمه، تک تک اینا علمه، تجربه است. تمام اینا نیاز به یادگیری داره، یعنی کل زندگی. حالا
من حمایت کنم از علی، شما الاغ رو از اینجا که میخوای بیاری اینجا ببر جوی دورش بده. خب بعد بعدا راه میانبر پیدا میکنم.
من ببینید، من این کاره، ببینید من این کاره چسب یک سری علوم دانستنی ها نسبت به الاغ نشدم، سال حیوان نشدم، گفتم که تو مثال زدم، سیرکو مثال زدم، گفتم تب ایش درندگی متفاوت میشه. بذار ببینید، من در توی زمینه هیچ بحثی نکردم. عرض من اینه، ببینید علم، ایشون میگه علم در نسبت به پک خودش داره لحاظ میکنه، علم باید اثر داشته باشه، درسته؟ این الاغ، نمیگم الاغ یک ساله با الاغ ده ساله هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. به قول شما الاغی که یک بار میبری میشه این قضیه حمار دیگه، این خودش میفهمه که بله. یا الاغ که تو یک بار پاش میره تو چاله از کوچه دیگه نمیره، ما آدمی داشو بتو بریم خیلی مسائل، ولی این الاغ اینا رو که ممکنه نه. اما میخوام بگم اثر علمو برای ما ملموس و مشهوده، میتونیم بفهمیم. این که انسان تونسته کل زمین رو در تسخیر خودش در بیاره، این نکته قدرت و قوت رو نگاه بکنه، این بخاطر چی؟ بخاطر علمه. یعنی چی؟ همین حیوانو تحت قدرت خودش، شیرو تحت قدرت خودش در بیاره، گیاهانو تحت قدرت خودش در بیاره، موجودات دیگه زمینی رو تحت قدرت خودش در بیاره. این ناشی از چی؟ با قدرت این انسانه، قوت رو.
اگه اینجوری دایناسورها
بله
زمانی کل دنیا رو کل
زمین انسان نبود، انسان نبوده،
انسان
نبوده. بریم این نکته به شما بگم، من این نکته به شما بگم، علم قدرت میاره، علم قدرت میاره، هر چیزی که غلبه باشه این نشون میده علم پشتش خوابیده. اگر چنانچه موجودی چون انسان تمام این موجودات زمین رو تحت تسخیر و تسلط خودش در آورده و از همه اینها به بهترین نحو داره استفاده میکنه، بخاطر علمه، بخاطر ویژگی های، بخاطر به نفع خودش. آقا هم من انسان شخصی، شخص شما رو نمیگم، معمولا هم میگم که به طور اکثر میتونه که الاغو برای چی؟ برای بارکشی استفاده بکنه، کارش حل میشه. اگر الاغ بارشو نمیکشید باید چیکار میکرد؟ اینا رو میکرد رو بار توی دوش خودش حرکت میکرد، پس تونسته اینو تحت تسلط خودش در بیاره. مرغ چیکار میکنه؟ از تخمش استفاده میکنه، از گوشتش استفاده میکنه. گوسفند چیکار میکنه؟ از گوشت و پشمش استفاده میکنه. مخالطه چیه دیگه؟ اینا همه تحت سلطه ماه، به خاطر قدرت ماه، به خاطر علم. اگه به قدرت فیزیکی باشه به قول شما فیل بیشتره، شیر بیشتره، موجوداتی، پس به این نیست، به علمه.
من منکر شدم انسان
خب
قوی‌ترین موجود زمین. اوکی
خب من
انسان عالم‌ترین
به خاطر چی؟
من
خلاف این شما میگه تو پک او شد او از شما چیستر بشه، کمالش بالاتر بشه، علمش بالاتر بشه.
کامل خب گوش بدین بعد
میرم. ما کامل گوش دادیم.
من یک جایی
الان اینجا ده نفر میکروفون بیشتر دست شما هدی.
من
گوش میدم.
جای حرفم نگفتم.
شما سنگین میگین ما متوجه میشیم.
من یه جای حرفم نگفتم. انسان عاقل نیست، انسان متفکر نیست، انسان قوی نیست. هیچ کدوم از اینا رو نگفتم. خب دارم میگم اوکی، انسان قوی هست، انسان کل زمین رو به تسخیر خودش در آورده، دمش هم گرم، ایول. خب ولی نهایت حد تفکر و عقلش و هر چیزیشو داره استفاده میکنه. اینجوری نیست که بگین آقا درجه بالایی این همش الان نمیتونه استفاده کنه، بعدن باید توی دنیا استفاده کنه. نه، الان آخرین حدش رو داره استفاده میکنه، روز به روز هم داره پیشرفت میکنه. اوکی، همینجوری که یه الاغ بعد 10 سال پیشرفت میکنه، نمیشه بگی آقا چون این الاغ مسیرهای بیشتری یاد میگیره تو این 10 سال، این بیاد بعد بره بهشت، بره جهنم، بره دنیای دیگه. من با این قسمت حرف مشکل دارم. من که نمیگم آقا انسان کامل نیست، انسان قوی نیست، ولی شما نمیتونید به خاطر اینکه آقا بگین چون انسان
متخصص فیزیک 40 سال پیش با متخصص فیزیک الان یک جوره؟
اصلا نباشه. شما نمیتونید از این
دنیا متخصص
بالا بودن و واسه یک دنیای دیگه
یه زمانی یک نفر میگفتن فیلسوفه، خودم فیلسوفه، این هم فلسفه اولا میدونست، هم فلسفه وسطا میدونستش، هم فلسفه اخرا میدونستش، یعنی آخرین چیز. آن میگفتن اینا چیه؟ میگفتن فلسفه اولا میدونه مابعد و طبیعه میدونه، فلسفه وسطا که میدونه ریاضی میدونه، فلسفه اخرا یا فلسفه پایین و مادون که میدونه تجربیات میدونه، عالم مثلا فرق این زیست شناسی میده، اینا همه اینا رو داشت. یعنی الان شما نگاه کنید مثل خواجه نصیر، مثل بوعلی سینا، مثل ابوریحان بیرونی، خیلی ها اینا نگاه میکنید که این پزشک بوده، فیلسوف بوده، شیمیدان بوده، فیزیکدان بوده، ریاضیات، همه اینا رو میدونسته. چرا؟ چرا اینا مگه میشه همه علوم رو میدونسته؟ بله میدونسته، چون کم بوده. اما الان چجوری ریاضی که ابن سینا میدونست با ریاضی الان یکیه؟
بابا شما
اجازه بدید، اجازه بدید، جانور شناسی که ارسطو میدونست با جانور شناسی و زیست شناسی الان که دانشمندا بودن یکی نیستش که. پس این که تفاوته نشون میده علم متغیر، علم رو به پیشرفت.
سر نقطه نظرت مشترکمون
همیشه بحث
میکنیم. من مخالفت
اصلی عرض من اینه که ببینید علم کماله، علم هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه. آقا ما یا علم داریم یا جهل، بین علم و جهل و چی نیست، حصر عقلیه دیگه. اگه شما باید بگه علم کماله یا باید بگه کمال نیست، یعنی چی در مقابل جهله؟ هیچ کسی تا حالا، هیچ کسی چه فیلسوفی حتی یک آتیستی، هیچ کسی نگفته علم کمال نیست، همه گفتن علم کماله. هر کسی هم که عقیده ای رو رد کرده میگه بنابه علم دارم من رد میکنم، بنابه جهلم من رد نمیکنم، بنا به علمم دارم رد میکنم. حتی ندانمگرایم ندانمگرایی رو عین علم میداند که اینو رد میکنه. پس ببین کماله، در کمال بودن علم چیزیست. اما وقت گرفته شده یه نکته ای رو من فقط اینجا بگم، اون شبهه‌ای که اون پاسخی که حضرت عالی دادید نسبت به نواقص الخلقه بودن، حالا چه پدر و مادر مغرض باشن چه مغرض نباشن، مغرض باشن بالاخره مسئولیت به گردنشونه، مغرض نباشن که هیچ چیزی به گردنشون نیستش. اما تکلیف بچه چی میشه؟ تکلیف بچه هم با همون پاسخی که از تعالی دیدیم با مسئله معاد اینم حل میشه، یعنی همون نواقصی که در ارتباط با این انسانی هستش که در این دنیا هستش حل میشه. حالا مثلا ما داریم تو حدیثی که فرمودن بچه مؤمن، یا مثلا بچه‌ای بوده که پدر و مادرش مؤمن بودن، یا دیوانه حتی پدر و مادر مؤمن بوده، اینها چطور میشه خداوند اونها رو پس از جان مرگ جبران میکنه؟ یعنی دیوانه تو دیوانه میمونه، دیوانه عاقل میشه و اون کمبودهایی که داشته جبران میشه. بچه چیه؟ بچه به کمال میرسونه و تمام اون نعمتهایی که بالاخره باید و شاید که استفاده نکرده اونجا استفاده میکنه. پروژه متفاوته، هیچ اشکالی نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.